اینجا در واقع یک جنبشی داره رخ میده که اون شاکله رو، اون رکن بنیادین رو زیر سوال برده و به علاوه اون و به تبع اون نظام جهانی رو زیر سوال برده. یعنی اینجا یک نوع تقابل گفتمانی به قول از اون چیزی که استانی دارید میفرمایید داره رخ میده. این فراتر از یک اعتراض اجتماعی است، یک تقابل
برادر. اشتباهی که بگیم فقط یه سری اعتراضات ضد جنگ، یعنی
اصلا به نظر
بگیم اگر جنگ تمام شد اینم تمام میشه.
اگر جنگ رو میخواستن چیز کنن، تقابل رو به سطح یهودیت و صهیونیسم و این بحثا نمی بردن به نظر من. ببینید همچنان که من معتقدم، حالا اینو بگم یه چیزی،
بله.
ما دو تا زمینه برای این میتونیم متصور بشیم. یک زمینه، زمینه دراز مدته که ناشی از ورود عالم غرب مدرن به دوران بحران انحطاطی است که وقتی که وارد میشه مدرنیته ظرفیت‌های اقناعیش از دست میده. وقتی که ظرفیت‌های اقناعیش از دست میده کار به اینجا میرسه که چاقو دسته خودشو میبره. نکته دوم زمینه های کوتاه مدت و میان مدته. زمینه کوتاه مدت و میان مدت بر اثر در هیئت بحران اجتماعی خودشو نشون میده. این بحران اجتماعی ثمره سیاست‌های اقتصادی فرهنگی نولیبراله. نولیبرالیسم بحران اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایجاد کرده. اون بحران بر اون امر اولی که همون ورود عالم غرب مدرن به دوران بحران انحطاطی و کاهش ظرفیت اقناعی مدرنیته بوده، اون رو تشدید کرده و از ترکیب این دوتا با هم شرایطی به وجود اومده که نظام رسمی توجیهگری غرب، نظام رسمی رسانه غرب و روندهای مرسوم سیاسی غرب مدرن دیگه پاسخگو نیست.
اصلا رسانه هم از دستشون در رفته. یعنی این روایت تجمع دانشجویان غربی و البته فقط دانشجویان نیستن، اساتید هم هستن در دانشگاه اروپا و آمریکا رو شبکه‌های اجتماعی دارن روایت میکنن. اینکه فرمودید رسانه هم در واقع اقناع دیگه نمیتونن بکنن، اصلا از دستشون خارج شده.
دکتر از نزدیک به یک دهه شاید هم بیشتره که سیاست معصوم در غرب هم موزه چیز وضع روند عادی خودشو از دست داده. من الان فرصت نیست، اگه وقت باشه و شما اجازه بدید درباره پدیده ترامپ که صحبت کنم، فارغ از اینکه اصلا ترامپ حالا ماهیتش چیه، ما میدونیم ماهیت استکباری داره، نم سیاست اقتصادی او هم نولیبراله، هرچند حالا تو روندهای استراتژیک با اینا اختلاف داره، اما شما نگاه میکنید اصلا ظهور پدیده مثل پدیده ترامپ یا قدرت گرفتن جریان های مثل ماری لوپن تو فرانسه و اینا و آلترناتیف شدن اینها کام و اصلا نوع مواجهه‌ای که مردم و جامعه در قبال سیاست های مثل سیاست دو حزبی و پارلمانتاریسم و اینا تو نواحی مختلف اروپا و آمریکا دارن نشون میدن، حکایتگر این هستش که سیاست مرسوم قدرت خودش رو از دست داده. این حرف من نیست، شما به نوشته های ژاک رانسیر رجوع کنید، اینو خود غربی‌ها دارن میگن. یعنی دارن میگن که سیاست لیبرال، که سیاست مبتنی بر به اصطلاح جامعه مدنی سیویل سوسایتی و فعالیت آدم‌ها بر اساس خودخواهی و رقابت اقتصادی در قالب تشکل‌های حزبیه در چارچوب نظام پارلمانی، این سیاست جاذبه خودش رو برای تاثیرگذاری از دست داده. اینا معتقدن چیز دیگری داره میاد که ازش هم خیلی میترسن، بهش هم خیلی فحش میدن. من معتقدم غلط دارن تفسیرش میکنن، حتی تعریفش میکنن، اما اونا پوپولیستی مینامن. من مدافع پوپولیسم نیستم و پوپولیسم و صورتی از ایدئولوژی عالم مدرن میدونم، اما این دوگانه ای که دارن مطرح میکنن که معتقدن سیاست معصوم لیبرالی حزبی پارلمانیست مالانتایسی قدرت داره از دست میده و پوپولیسم داره قدرت میگیره، دقیقاً حکایتگر افول روندهای معصوم سیاست و قدرت اقناعگری و جذب و سازماندهی اجتماعیشه. این اتفاق از اینجا هم رخ داده، توی رسانه هم رخ داده، توی روایتگری اینها هم رخ داده، توی جاذبه ها و اقناعگری خود کلیت ایدئولوژی مدرن و تفکر مدرن هم رخ داده که اگر رخ نمیداد این بس تو جنبش دانشجویی پیش نمی اومد.
یه سوالی الان در ذهنم ایجاد شد، فکر میکنم پاسخش رو اشاره کردید، بحث اقناع، بحث قرار گرفتن در مسیر انحطاط و بحران. منتها ببینید آقای دکتر، رژیم اسرائیل 76 سال عمرشه و در تمام این 76 سال جنایت کرد. این فقط داره امروز نیست. پرسشم اینه که چرا در تمام اون 76 سال ما این جنس اعتراض رو نداشتیم؟ یعنی ببینید این دو سه روز نیست که در دانشگاه های امریکا داره تجمع میشه. از شروع نسل‌کشی در غزه از مهر سال گذشته 7 اکتبر دانشگاه اعتراض کردن در اروپا، در امریکا، به استرالیا هم رسیده، آلمان هم پخش شده. چه تفاوتی در نوع جنایت اتفاق افتاده؟ چون شاید مثلا ما صبر و شتیلا هم داشتیم، جنایت بزرگ دست جمعی گذشته هم داشتیم، فرقی در جنایت رخ داده یا تمدن غربی به قول شما دیگه نمیتونه اقناع کنه این جنایت ها؟
نه، من به همین سمت میبرم ماجرا. ببینید، ما یه بحثی داریم، قابلیت قابل و فاعلیت فاعل. یه بچه فاعلیه، یه بچه قابلیه. تو اون بچه فاعلی اتفاق تو تعرض اینها اتفاق خیلی جدیدی نیست. درسته حالا دوز خشونت بالا رفته، که خود بالا رفتن اون دوز خشونت رو هم بعدش بحث کرد که عقل مدرن چگونه داره سویه خشن خودش رو بیش از پیش پدیدار میکنه. این چیزی هستش که حتی متفکران مکتب فرانکفورت، تئودور آدورنو، ماکس هورکایمر، اینها مدت ها قبل میگفتند، اینا قبل مدت ها قبل میگفتند که آقا این چیز، این در واقع به اصطلاح عقل مدرن، این در واقع یه سویه استبدادی داره. تمام حرف دیالکتیک روشنگری، کتاب دیالکتیک روشنگری اینه دیگه، میگه مدرنیته وعده آزادی داد اما استبداد بپا کرد، به اصطلاح مدعای صلح تر کرد، جنگ افروزی کرد، بحث از به اصطلاح تصویر علمی و روشن جهان را داد اما خرافه آورد، خرد دعوی خرد، وعده خردگرایی داد، خردگریزی را حاکم کرد. بعد این بحث در مورد به اصطلاح مدرنیته، یه سویه دیگهش بحثی است که موریس بلانشو داره، یه بحثی در مورد عقل در مورد سادیسم داره، میگه خیلی جالبه، میگه سادیسم آن سوی عقل روشنگری است، عقل مدرنه. چیزی در مقاله داره به نام عقل ساد، به فارسی هم ترجمه شده، میگه که عقل ساد آن سوی عقل مدرنه، عقل مدرن غربی. ببینید اینا، این چیزها توی عقل، توی این خشونت شدید نشان دهنده یه آشکار شدن اون وچه خشنی است که یه ویترین اونو پنهان کرده بود. این درسته، خشونت بوده، ممکنه بگیم دوزه ذره بالا رفته، اما اتفاق اون طرف ماجرا رخ داده، یعنی بحرانی که در عالم غرب مدرن پدید اومده. عالم غرب مدرن وارد دوران بحران انتطاطی شده و سیاست‌های 4-5 نزدیک الان دیگه 4 دهه است، سیاست‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی نولیبرالی بحران اجتماعی ایجاد کرده که دیگه رسانه مدرن، سیاست ورزی مدرن قدرت اقناعی خودش رو از دست داده. وقتی این قدرت اقناعی از دست میره، تقابل از سطح سیاستگذاری و روندهای اجتماعی به سطح گفتار، گفتمان و دیسکورس میرسه. و این اتفاقی است که پیش اومده.
یه گفتگوی قدیم من با شما داشتم، شما یه تعبیری استفاده کردید، فرمودید که نئولیبرالیسم وجهه هار لیبرالیسمه. بله. این وقایعی که الان تو دانشگاه‌های آمریکا دیده میشه اون وجهه هار فرهنگیه.
بله فرهنگ اجتماعیش دقیقاً. ببین من گفتم نئولیبرالیسم در واقع هارترین ایدئولوژی سرمایه‌داریه. و صورت هار لیبرال،
یه ذره داخلی صحبت کنیم آقای دکتر، اگه این وقایع تو دانشگاه ما رخ میداد، مثلا تو دانشگاه تهران پلیس ویژه ما یا نوپو ما وارد میشد، چه اتفاقی میفتاد؟
الان جهان، یعنی واقعا اینا بزرگترین کمپین رسانه‌ای رو راه میانداختند، چنانچه تو ماجراهای مختلف کردن دیگه. شما ببینید بزرگترین کمپین رسانه‌ای، اصلا هر چیزی رو، هر موضوعی رو به این مسئله ربط میدادن. شما نگاه کنید اینها توی ماجراهای هم سال گذشته، هم وقایع قبلی که بود، اصلا حتی فشن رو، حتی تمام ظرفیت ها رو فعال کرده بودن.
خانم آنجلینا جولی هم آوردن،
تمام، نمیدونم از خواننده، بازیگر، من اون کسی که مدل لباس، همه رو فعال کرده بودن. ببینید واقعا اغراق نیست بگم بزرگترین کمپین رسانه‌ای. خب همین کار رو عیناً میکردن، شک نکنید شما که بزرگترین کمپین رسانه‌ای ایران. اما الان اینجوری است که بخشی از روشنفکری ما، بخش مهمی از روشنفکری ما، انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده، اصلا این خیالش نیست. اینکه حالا مثلا ببینید
چی بگه جریان روشنفکری؟ اگه جریان روشنفکری بگه که مثلا دارن دانشجوی آمریکایی رو سرکوب میکنن، خودش زیر سوال میره.
دقیقاً همینه.
ببینید چی بگه خود
همین ماهیت وابستهشو نشون میده. ببینید من نمیخوام بحث کنم، ببینید بالاخره آدم، یک کودکم که میمیره آدم غمگین میشه و اصلا به نظر من حتی مرگ یک کودکم قابل پذیرش نیست. اما نگاه کنید تو بعضی از این رویدادها، خب بالاخره تو سال گذشته تصادفی هر چی، چند نفر کودک کشته شد، چند نفر چه سر و صدایی شد، بعد نزدیک چند هزار کودک توی غزه کشته شده، هیچ صدایی از این رسانه‌های مدعی حقوق بشر، این رسانه‌هایی که این همه بحث از لطافت و نمیدونم انسانیت و اینها میکنن، هیچ صدایی نیست. اصلا انگار که مثلا کودکان غزه کودک نیستن، انگار اینا آدم نیستن. ببین یه تصوری پشت این وضع وجود داره و اون تصوری که انسان یعنی انسان سفید پوست چشمابی موبور آمریکایی
کاملا نجات پرست
کامل. و بعد بشر جهان سومی، بشر آسیایی، بشر آفریقایی اصلا آدم نیست. یعنی این تصور پشت مفروض بنیادین اعلام نشدهش اینه، یعنی نگاهی که غرب مدرن داره که اصلا واقعا این آدم نیست، همون نگاهی که پوپر میگفت و بعضی از اینا میگن بریم مثلا حمله کنیم، این اصلا وحشی هم. یکی از دولت مردان اتحاد اروپا گفته بود همون نگاه تو جریان روشنفکری ما نسبت به خود ما وجود داره. آه اینو باید به روشنفکر ایرانی گفت که بابا تو که دیگه مال این سرزمینی ها اصلا ازش بیزاری، این نگاه رو تو ترویج میکنی علیه خودت داره عمل میکنه. یعنی وقتی تو خودت، ولی اون غربی اونجا نشسته تو ساختار قدرت هم هست، تو ساختار نظام جهانی هم هست، علیه ما این حرفا رو میزنه.
شما علتش رو چی میدونید؟ روانی میدونید؟
علت چی رو؟
علت این که چرا نمیخوان یه عده‌ای بپذیرند زیر سوال رفتن ادعاهایی که خود غرب داشته.
ببینید آقای دکتر،
حالا من فقط جن روشن فکری رو نمیگم، تو رسانه‌ها، توی مطبوعات، توی ژست هنری حاضر نیستن بگن خب مثلا باتومت رو زمین بذار، اسلحه رو زمین بذار. یعنی این یه الگوست دیگه، خوبی های غرب رو بزرگ میکنن، نکات منفی ما رو بزرگ میکنن، اما الان ساکل، یعنی انگار نه انگار هیچ اتفاقی نیفتاد.
آی دکتر ببینید، البته من اون جست هنری و اون رسانه اینم بخشی از روشنفکری میدونم، چون روشنفکری ایران شاخه شاخه داره. بخشی از روشنفکری ایران سبقه تکنوکراتیک پیدا کرده و در هیئت به یا حتی سبقه بوروکراتیک. ما از این شخصیت ها هم داریم. شما مثلا ببینید ما علی اصغر حکمت داریم. حکمت کیه؟ حکمت هم مایه های بسیار تئوریک و فرهنگی داره، هم بوروکرات، بله، هم بوروکراته. یه بوروکرات شپ مدرنه که در معماری تجدد مآبی به لحاظ سیاسی و اجرایی در ایران دخیله، به لحاظ فکری فرهنگی هم است. خود فروغی هم شأن به اصطلاح فرهنگی و فکری داره، هم سیر حکمت در اروپا می نویسه، هم کلی حرف اصلا مانیفست رژیم پهلوی رو در قالب سخنانی رضا پهلوی، رضا شاه می نویسه، هم سبقه چیز داره، اجرایی و بوروکراتیک داره، نخست وزیر بوده، وزیر خارجه بوده، وزیر دارایی بوده، رئیس مجلس بوده، هزار تا پست. ببینید میخوام بگم روشن فکری یک در واقع چیزه، یک جهتگیریه. روشنفکران در غرب مدرن که پدیدار میشن کیان؟ روشنفکران یک لایه اجتماعی جدیدن بین فیلسوفان و مردم عادی. شما نگاه کنید فرانسوا ماری ولتر رو نگاه کنید، جان ژاک روسو رو نگاه کنید، دنس دیدرو رو نگاه کنید، بعضی از اینا چهره اپوزیسیون دارن، بعضی از اینا روزنامه نگار و منتقد ادبی و منتقد هنری و اینان، بعضیشون اتفاقا دولت مردن. یعنی تضادی نداره نگاه میکنید. و بعد شما نگاه کنید الان فرمودید چیز روزنامه نگاران و فرمودید هنرمندان، خب بله اصلا اینا سویه های اصلی روشنفکریان در هر جایی که هستن. در ایران هم همینه. روشنفکری یعنی اون گروه اجتماعی، اون کاستی که از تعابیری که کارلمان های مونیا استفاده کردن میخوام استفاده کنیم، اون کاست، اون لایه، اون طبقه نه اقتصادی اجتماعی، طبقه ای که در واقع ممکنه آدمهاش از منشه های اجتماعی متفاوت باشن اما همه جمع میشن در یک امر. اینا مروجان مدرنیته میشن، حالا در رویکردهای ایدئولوژیک مختلف. ما این مسئله رو در روشنفکری غرب مدرن داریم، در ایران هم داریم. ما در روشنفکری غرب مدرن که در دوران روشنگری در قرن 18 زایده میشه، هم مثلا روسو رو داریم که از خونه یک خانواده ساعت ساز، یه خرده بورژوای تحتانی به دنیا اومده، هم مونتسکیو رو داریم که اشرافیه. حال ولی هر دو تو یه فضا، تو یه کاست قرار میگیرن، کاست روشنفکری که مروج مدرنیته است. بعد بیاز ایدئولوژیک هم با هم مخالفن. مثلا مونتسکیو مروج مشروطه سلطنتی لیبرالیه، روسو یه خود جمهوری‌های بورژوایی رادیکال رو میخواد. تو ایران هم همین وضع ما داریم. ما تو ایران روشنفکری داریم که از یک تبار سرمایه‌دارانه اومده، یعنی خانواده‌اش سرمایه‌دار، حتی تو تمام عمرش لازم نبوده کار کنه اصلا. من حالا نمیدونم، حالا بسپرم نبرم، هم روشنفکری داریم که از این خانواده کارگری اومده، روشنفکری داره. ولی اینا همه به هم به یک جا میرسن تو این که همه تعلق دارن به مدرنیته، تعلق دارن به این که میخوان تو ایران پروژه شپ مدرنیته رو پیش ببرن. یکیشون ممکنه رساله نویس باشه، یکی استاد دانشگاه باشه، یکی ژورنالیست باشه، یکی مثلا نقاش باشه، ما همه اینا رو داریم، یکی کارگردان تئاتر باشه، بعد یکی هم باشه سه چهار سویه داشته باشه، هم استاد دانشگاه باشه، هم نویسنده باشه، هم ژورنالیست باشه، هم دولت مرد باشه. مگه ما علی دشتی نداشتیم؟ علی دشتی هم بوروکرات بود، سمت داشت،
نماینده مجلس،
هم بله هم چیز بود، حتی رئیس سانسور، اداره سانسور رضا شاه بود، هم به اصطلاح ژورنالیست بود، هم نویسنده بود، همین. بنابراین خب روشنفکری دارن، یعنی
ما میخوام بگم نمیدونم بگم یا نگم، این اسامی که شما میارید مثل فروغی و دشتی و اینها حالا یه وزنی داشتن، بالاخره یه سابقه ای داشتن، ولی اینایی که امروز با طیفشون ما روبرو هستیم تو این دسته‌بندی که شما فرمودید اصلا به پای اینا که نمیرسن.
نه نمیرسن، من به اساس
یه لومپنیزمی درش هست.
دکتر ببینید روشنفکری ایران
یه ذره مقایسهشون میدونید چه جوریه؟
نه من بعد در ماهیت روشنفکری میگم،
مثلا اون هنرمند یا روشنفکری که استوری میذاره میگه مثلا ارتش اگه تا چند روز دیگه ورود نکنه طبق قانون اساسی چه خواهد شد، اینا رو که دیگه نمیشه تو این شأن و دسته‌بندی قائل شد.
ببینید دکتر، ببینید یه احمد نمیتونم از آدم ها اسمم، ببینید یه بحثی هست، ما نئولیبرالیسم سلبریتی محوری ایجاد کرده،
اینو من روشن فکر سلبریتی شما روشن فکر میدونید؟
نه روشن فکری در سلبریتی هست شده، ولی سلبریتی موضعش با روشن فکر یکیه. ببین من نمیخوام اسم ببرم، ما نقاش داریم، ما هنرمند داریم همین الان،
بله،
که ادعا دکوپوز و ادعای روشن فکری داره، کلی هم از این ادعا داره، مدعاهای حقوق بشری هم داره، بعد همون موضعی رو میگیره که اون سلبریتی لومپن صفت میگیره. اینا کنار هم میستن،
هر دو تا از مدرنیته دفاع میکنن،
از مدرنیته و از سرکوب لیبرالی، سرکوبی که لیبرالیسم داره انجام میده. ببینید مسئله اینه، از مشهورات مدرن دفاع میکنن، از سرکوبگری لیبرالیسم دفاع میکنن. ببینید اینا با هم تفاوت چیزی ندارن، اینا تو تفاوتشون خب اینا یکی نیستن، اما الان تو یک موضع دارن از یک چیز دفاع میکنن. ببینید و اصلا شما نگاه کنید، سلبریتی پدیده چیه؟ پدیده مدرنیته است، مدرنیته ای که به نئولیبرالیسم رسیده. نئولیبرالیسم چیه؟ ببینید نئولیبرالیسم سیطره سرمایه مالی است در هارترین صورتی که هر نوع مسئولیت اجتماعی رو از دولت دور میکنه و دولت رو کام و در واقع جامعه رو اتمیستیک میکنه و دولت به واسطه ی اتمیستیک شدن جامعه که آدم ها احساس مسئولیت های اجتماعیشون از دست بدن، خود دولت هم احساس مسئولیت اجتماعی نداره، دولت بخواد به این شیوه جامعه رو اداره کنه. بعد این سیاست فرهنگی که دولت نئولیبرال پیش میگیره چیه؟ سیاست فرهنگی دولت نئولیبرال ایجاد تحمیق به واسطه ی جریان سلبریتی است. یعنی اصلا سیاست فرهنگی نئولیبرالی اینه که سلبریتی محوری اونم تو چیپترین صورت ایجاد کنه. شما حتی سلبریتی ها این دوره هم با سلبریتی ها، یعنی یه زمانی بود بعضی از سلبریتی ها هنرمندانی بودن که واقعا توانایی هنری داشتن، واقعا استعداد هنری داشتن، بالاخره چیزایی داشتن، بعد بازیگر واقعا خوبی بود،
زحمت کشیده بودن.
الان اصلا شما نگاه کنید تو فضای مجازی، شما با پرت و پلا گفتن، با حرفای بی ربط، با فیلم نشان دادن از زندگی خودتون، این مال تقلیل سطح فرهنگی. ببینید این اتفاق فقط برای سلبریتی ها رخ نداد، از من اینو بگم،
بله.
روشن فکری ما به اصلا تفکر مدرن در تکنیک مستحیل شده، روشن فکری در به اصطلاح تکنوکراتیسم و بوروکراتیسم مستحیل شده. ببینید ما دیگه حتی یه روشنفکر در سطح برتران راسل نداریم، تو همین جریان روشنفکری غرب دیگه یه سارت حتی نداریم، با تمام نقدایی که به سارت میشه وارد کرد و وارده و به حق هم وارده، سارت هم گرایش سنوسی داشت خیلی، حتی یه کاری حداقل این سارت و ولتر و راسل میکردن که اینا رو حتی اینا هم انجام نمیدن. این تقلیل رخ داده، من قبول دارم، و بعد بحثی که من دارم میکنم اینه که اون سلبریتی هم تو موضع کنار روشنفکری افتاده، و من مقصود سوی هنریم سلبریتی نیست، من تو سوی هنریم اون روشنفکریه که نمیخوام الان اسم ببرم، که نقاشی همی الان داره میکنه.
حالا شما اشاره نقاشی کردی، یه سوالی تو ذهنم اومد، الان 7 ماه رژیم صهیونیستی داره جنایت میکنه، بعضی از این بچه‌ها به دنیا نیامده در رحم مادر سقط میشن از صدای بمب‌هایی که منفجر میشه. پرسش هم اینه که همین جریان روشنفکری تو این 7 ماه یه مثلا گالری نقاشی یه چه میدونم کمپینی کاریکاتوری برگزار کرده، چون فکر میکنه جریان روشنفکری که اگه بیاد از انسان فلسطینی حمایت بکنه داره از سیاست های جمهوری اسلامی دفاع میکنه.
یه بچش
انسانیت چی میشه؟
یه بچش اینه، یه بچه های دکتر دقت بفرمایید، روشنفکری نوعاً در واقع محصول مدرنیته است و صدای مدرنیته است. درسته که رویکردهای ایدئولوژیک مختلف پیدا میکنه و این رویکردهای ایدئولوژیک با هم میستیزن. در ایران ما یک زمانی بود که روشنفکری ایران خیلی متکثر بود، یعنی یه روشنفکری مثلا چپ رادیکال داشت که با تمام معایبی که بهش وارده مثلا یک نوع مدعای ضد امپریالیستی رو پیش میبرد قبل از انقلاب حداقل. یه روشنفکری سوسیال دموکرات مثلا ما داشتیم، حرفای میزد، روشنفکری لیبرال داشتیم، بعد از انقلاب تمام اینا زیر چتر نئولیبرالیسم قرار گرفتن. من نمیتونم نمیخوام اسم ببرم، حالا نمیدونم بگم، مثلا شما ببینید ما داریوش شایگان رو نگاه کنید، قبل این روشن فکره، حتی اون زمانی که آسیا در برابر غرب رو مینویسه روشن فکره، با اینکه رگه های تفکری هایدگری مآب داره، ضد غربی داره، دوره تقدیر آسیایی حرف میزنه، در انتهاش تو همون کتاب، حتی تو همون کتابش یه روشن فکره. ولی اون رو نگاه کنید، بعد از انقلابش رو نگاه بکنید، ببینید میره توی چیز نئولیبرالیست که یک شهردار اختلاسگر رو وقتی دستگیر میکنن میاد از اون دفاع میکنه. ببینید آسیا در برابر یه زمانی آسیا در برابر غرب مینویسه که میگم تو همون جا ما میتونیم رگای روشنفکرش رو ببینیم، یه زمانی به جایی میرسه که میاد تو کمپین نئولیبرالا، اینو در مورد خیلی ها دیگه، حالا من نمیتونم اسم ببرم، یه آدمی ما داریم که بسیار مدعای هایدگری داشت، ترجمه های مختلف از اون میکرد، کتاباشو ترویج میکرد، این آدم هم یعنی هایدگر که با نئولیبرالیسم جمع نمیشه، این آدم هم در یه پروسه‌ای زیر چتر نئولیبرالیسم قرار میگیره. این افتضاح بدبختیه که برای جریان روشنفکری ایران رخ داده، یعنی جریان روشنفکری ایران مستحیل شده در رویکرد ایدئولوژیک نئولیبرالیسم.
اگه بخواد هم نمیتونه علیه اسرائیل موضع بگیره.
اصلا ببینید اینا نئولیبرال شدن، به اینا کاملا اومدن توی چیز جدا از تضادی که با جمهوری اسلامی دارن، اینا نئولیبرالیزه شدن. ببینید من نمیخوام خیلی ها اسم ببرم، ما اینجا آدم داریم چپ بوده، حتی بعد از انقلاب چپ بوده، الان داره کاملا تو هر حوزه نئولیبرالیسم ترویج میکنه. ببین ما هوشنگ وزیری داشتیم، علی میرفتروس داشتیم، شما اینا رو ببینید سیاست
فهمه، اینا مستحیل شدن،
مستحیل شدن، اینا رادیکال ترین چپ های ایران بودن قبل از انقلابات مقتدی. بعد طرف تبدیل میشه سلطنت طلب، تبدیل میشه اصلا اولترا راست. ما آدمای دیگه هم داریم، آدمایی هم که الان زنده ان، حالا این دوتا فوت کردن من اسمشون بردم. یعنی ماجرای چیزیه که برای کل جریان روشنفکری ایران رخ داده، یعنی جریان روشنفکری ایران رفته تو حلقوم نئولیبرالیسم، برای همین مدافع سرمایه‌داری شده. آخه تویی که روشن فکری گرایش ضد چیز داشتی، یه دوره جهش چپ داشتی، چطوری داری از مدافع سرمایه‌داری نئولیبرال؟
اونا این دوستان میگن نظرمون تغییر کرده.
من کاری به تغییر ندادم، من بحث اون تغییر ندادم، تغییر سویش منفی. آخه آقا تو یه زمانی داشتی از عدالت حرف می‌زدی، مقابله با سرمایه‌داری می‌کردی، بعد حالا داری میری کارگزار مدافع تو سیستم نظام رسانه‌ای مدافع یک کسی میشی که تجسم سرمایه‌داری بی‌رحمه. من سویه رو دارم میگم، مثلا بحثم از این نیست که الان متغیر میگن، دارم میگم یه اتفاقی افتاده، جریان روشنفکری ایران وجه مهمی از آرمانگراییش از دست داده. آقای دکتر وجه مهمی از آرمانگراییش از دست داده. این بدبختی است که براش پیش اومده.
با توجه به یعنی... وقتی که داریم آقای دکتر، یه پرسشی هم الان میخوام، شما در محیط دانشگاهی هستید؟
بعد موز میخوام من اینم بگم، دانشگاه های ما میوز باشه میشه، نظام دانشگاهی ما تو دوید بروکراتیز داره مستحیل میشه.
من یه ذره اینو سریعتر بگم، مثلا برخی از دانشجویان ما همین الان دوست دارن برن هاروارد، برن دانشگاه کلمبیا، دانشگاه اوهایو، ولی اون دانشگاهی که دانشجوی آمریکایی که الان داره اونجا تحصیل میکنه در کلمبیا، اوهایو، حالا هاروارد، جاهای مختلف در اروپا، داره علیه اسرائیل شعار میده، پرچم فلسطین داره، بسیار هم فروش چفیه عربی فلسطینی زیاد شده. این دانشجوی جوان ما که دوست داره بره اونجا درس بخونه، او رو دعوت به سکوت میکنن که در مورد اسرائیل چی نگو، ولی اونی که اونجا هست چند ماه داره علیه اسرائیل تجمع و تحصن و چادر زدن توی دانشگاه ها. خیلی تناقضه، یعنی شما از اینجا میخوای پاشی بری اونجا درس بخونی، ولی اونایی که اونجا هستن خودشون زده اسرائیلی.
ببینید من اینو میدونید، من اینو بیش از اینکه به دانشجو برگردونم به نظام دانشگاهیمون برمیگردونم. نظام دانشگاهی ما، آکادمیسین های ما، ببینید ما به جای اینکه در نظام دانشگاهیمون متفکر داشته باشیم، یه تعداد بوروکرات داریم. آکادمیسین بوروکرات ها بر نظام دانشگاهی ما حاکم شدن، همان گونه که روشنفکری ما در رویکرد ایدئولوژیک نئولیبرالی عمدتاً مستحیل شده، همان گونه جریان در واقع تئوریک و نظام آموزش آکادمی که ما هم در بوروکراتیزم، در سیطره بوروکرات ها. ببین وقتی استاد دانشگاه بوروکرات میشه، اولین چیزی که از دست میده آرمانه، اولین چیزی که از دست میده وجدان و وجدان.
شما میفهمید قبل از دانشجو به
بله اوناست که دانشجو رو میپرورونه، اصلا مقصر اینا نیستن، مقصر اونان. و این نظام چندین دهه است نظام دانشگاهی ما در دچار چنین وضعی است. یعنی نظام، من بارها گفتم، نظام دانشگاهی ما تفکر سوز و خلاقیت کشه.
چی جالبه دکتر، بعضی از این تجمع های دانشگاه را آدم میبینه دور تو امریکا و اروپا پرچم حزب الله دارن، پرچم ایران دارن، بعد یه استادی تو دانشگاه ما پرچم اسرائیل که رو زمین میکشن میپره، بعد یه عده دانشجو ازش یاد میگیرن.
اصلا
عجیبه، یعنی تو آمریکا پرچم حزب الله دستشونه، پرچم ایران دستشونه، استاد دانشگاه ما از رو پرچم آمریکا یه جوری میدوه که باید بره تو
میگم مسئله اصلا
تو میدانی.
دقیقاً من قبول دارم مسئله، حالا اون این کارا که مثلا یه مداشم وجود نمایشی داره، بعضیا دلشون میخواد علی خودت،
ولی خب نه همون این بچه نمایشی دی پذیرفتن
بخواد ببین به خاطر چیه، به خاطر ما ذهنیت انتقادی به دانشجو نمیدیم.
ممنونم که برنامه جریان رو دنبال کردید، خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. یک بار دیگه فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، به ساعت 13 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید، یار مهربان.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید